تقدیمتون میکنیم با عنوان ره یافت. تجربه آرا و تبادل اندیشه‌های اقتصادی ره یافت. ره یافت، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. ره یافت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها و آقایان، مردم خوب ایران، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من محسن احمدی فتح هستم و همراه شما در برنامه ره یافت. خام فروشی سنگ آهن و کنسانتره آهن و تبعات اون موضوعی است که در برنامه ره یافت با حضور کارشناسان و صاحب نظران به اون خواهیم پرداخت. کشور ما با ذخایر معدنی قابل توجه یکی از بازیگران مهم در حوزه سنگ آهنه، اما پرسش جدی اینجاست که چرا بخش بزرگی از این ثروت معدنی به صورت خام و نیمه خام خارج میشه با عنوان صادرات و چه پیامدهایی برای تولید دیگر فلزات همچون فولاد، اشتغال، صادرات و ارزش افزوده ملی ایجاد. به دلایل مختلف ما همچنان شاهد خام فروشی گسترده سنگ آهن هستیم، یعنی ماده خام یا نیمه خام صادر میشه و به جای تبدیل به محصولاتی که ارزش افزوده بیشتری دارند این کار داره صورت میگیره. فرصتهایی همچون اشتغال کمتر، درآمد کمتر برای کشور، وابستگی بیشتر به واردات مواد یا فراوری های نیمه کامل و زنجیره تولید فولاد کشور از بین میره و عملا باید بگیم که آسیب پذیری در این متغیرهای خدمتون عرض کردن بیشتر میشه. امشب در برنامه ره یافت با حضور کارشناسان اقتصادی و وابسته به حوزه معدن حتما تلاش میکنیم بیشتر در این رابطه گفتگو بکنیم و دقیق تر این موضوع رو بررسی کنیم، از دلایل خام فروشی تا طبقاتون، سیاست های تشویقی و موانع فناورانه زیرساختی و حمل و نقل بیشتر صحبت خواهیم کرد. شما همراهان برنامه ره یافت، اگر پرسش یا دیدگاهی دارید خوشحال میشیم از طریق شماره 5 کد 30 36 37 با ما در میان بگذارید. همینک همراه هستیم با جناب آقای بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و رئیس انجمن سنگ ایران. آقای شکوری سلام، خوش آمدید به ره یافت.
بعدم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان خوب برنامه،
ممنون از همراهی شما. خام فروشی سنگ آهن و کنسانتره آهن و تبعات اون موضوعی است که در برنامه ره یافت به اون خواهیم پرداخت. از زبان شما بشنویم دلایل خام فروشی رو. گفته میشه که رشد صادرات حدوداً 80% رو ما برای سنگ آهن شاهد هستیم، چرا؟
ببینید، اولا ما باید خود ادبیاتمون رو تغییر بدیم. اول اینکه ما تو زنجیره مواد معدنی در واقع ایجاد ارزش افزوده است. تولید یعنی ارزش افزوده. ما از اکتشافات که شروع میشه با کلی سرمایه گذاری، با نیروهای متخصص، از استفاده از دانش، تجربه و در واقع سرمایه گذاری، ما میریم به هر حال اکتشافات رو انجام میدیم و پی میبریم که به هر حال توی این زمین زیرش یه کانی ارزشمندی نهفته است. این که ما این رو پیدا میکنیم یعنی به اون زمینه ما یه ارزش میدیم، این خودش یعنی تولید. بعد میایم باز با یه سرمایه گذاری میایم در واقع اون مواد معدنی رو از دل زمین بیرون میکشیم. اونجا میدونه دستگاه حفاری کار میکنن، در واقع دستگاه های انفجار میکنن، دستگاه های بارگیری هست، دپو هست، حمل هست. یعنی اینا سرمایه گذاری های خیلی سنگینیه و اینها در واقع میاد با یه دانش فنی این مواد معدنی از دل در واقع خاک میاد بیرون و اون تبدیل میشه به در واقع کلوخه سنگ‌آهن. یه ارزش افزوده بیشتری براش ایجاد میکنیم. در مراحل تولید بعد دانه بندی میشه، بعد تبدیل به کنسانتره میشه، بعد میره گندله میشه، بعد میره آهن سنجی، بعد میره فولاد، بعد میره تو صنایع پایین دستی مثل مقاطع فولادی، میلگر فلان، بعد میره برقها، آلیاژها و و و و نهایتا میره در ساختمون استفاده میشه یا خودرو که کالاهای مصرفی نهاییه. هر چه در این زنجیره بتونیم ما تولید محصول بکنیم و ارزش افزوده بیشتری ایجاد بکنیم، طبیعیه که به نفع کشور هم اشتغال رو بیشتر میکنه، هم ارزش افزوده بیشتری ایجاد میکنه. اما غافل نشید،
یعنی همه این مراحلی که از اتدی اشاره کردید عملا به اون ماده اولیه ارزشی رو ایجاد میکنه که ما اون رو در واقع ارزش افزوده مینامیم.
آره، این که با عنوانهای خام فروشی زحمات هر کدوم از این صاحبان سرمایه رو در این زنجیره بعد نادیده بگیریم به نظر من جفاف در حق تولید کننده. این که هر کدوم از این بخشای زنجیره سرمایه گذاری میکنن، اشتغال ایجاد میکنن، به هر حال با زحمات و با این همه مصائب تولید مواجهن و محصول تولید میکنن. خب طبیعی است که ما باید مشوق ایجاد بکنیم که در زنجیره های بعدی این محصول به ارزش افزوده بالاتری تبدیل بشه، کما اینکه این اتفاق افتاده. اما بعضی اوقات مسائلی پیش میاد.
البته ما یه ماده اولیه رو داریم دیگه، اون ماده اولیه رو عملا نمیتونیم اسمش رو ارزش افزوده بذاریم. آن چیزی بله. که به آن ماده اولیه، در آن ماده اولیه تغییر ایجاد میکنه و تبدیلش میکنه به یک محصول دیگری بله. که دیگه ماده اولیه نیست، از اونجا عملا ارزش افزوده
این نوع ادبیاتمون باشه. یعنی بگیم که هر کدوم از این زنجیره ها ارزش افزوده ایجاد شده، ولی خب طبیعیه که ارزش افزوده ای که برای کنسانتره ایجاد کردیم، خب طبیعیه نسبت به سنگ آهن دانه بندی شده بالاتره. گندله هم همینطور. ببینید، اما
حالا من ایرادش نفهمیدم، این که حالا ما گفتیم خام فروشی سنگ و کنسانتره آهن و تبعات آن. حالا من سوالم اینه که ماده اولیه آیا خام محسوب میشه یا نمیشه؟
مواد اولیه چیه آقای؟
مواد اولیه تولید، هر چیزی، هر آن چیزی که ماده اولیه تولید هست آیا خام محسوب میشه یا نمیشه؟ بفهم.
تو هر کدوم از این زنجیره ها ورودیش مواد اولیه است، خروجیش محصوله.
بله.
خب پس در نتیجه اولش ورودی سنگ آهن، خروجیش کنسانتره است. بعدیه ورودیش مواد اولیه چیه؟ ورودیش کنسانتره، خروجیش گندره. همینجوری برید تا آخر، آخرش میرسه خروجی خودروست، خروجی لوازم خانگی، خروجی ساختمونه. ببینید اونجا دیگه ارزش افزوده بیشتری دیگه نمیتونیم ایجاد بکنیم. ببینید اگر این باشه، من میگم هر کدوم از این مراحل، یعنی هر کدوم بخشای از این زنجیره دارن زحماتشون رو میکشن. همیشه که این بالانس برقرار نیست. امروز به فرض میگم خیلی از این صنایع رو سه روز در هفته ما برگشو قطع میکنیم، نمیتونه تولید کنه. یه مواد اولیه ای که ورودیشه تولید شده ولی ایشون نمیتونه استفاده کنه. اون مازاد وجود داره. شما بفرمایید اون تولید کننده با اون مازاد محصولش در داخل کشور چه کنه؟
حالا من یه سوال از حضرت عالی بپرسم. آقای شکوری، به هر حال رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی و بازرگانی هستید، رئیس انجمن سنگ ایران هستید، آیا سنگ آهن و کنسانتره آهن که شما معتقدید که به هر حال یک ارزش افزوده ای رو ایجاد کرده، اما این ارزش افزوده میتونه تبدیل بشه به ارزش افزوده های بیشتری و منافع بیشتری رو برای ما ایجاد بکنه در اقتصادمون؟ اگر تبدیل بشه به ارزش افزوده های بالاتر، آیا ایرادی بهش وارده؟
نه اتفاق
قطعاً خیر. من هم با شما همراه هستم. پس چرا این اتفاق در رابطه با سنگ آهن و کنسانتره آهن در کشور ما رخ نداده؟ آیا زنجیره ارزه به صورت کلی میگم، وقتی ما داریم میگیم که صادراتمون افزایش پیدا کرده به 80%، یعنی چی؟ یعنی این که ما نتونستیم زنجیره ارزش افزوده این صنعت رو به صورت کامل به نحوی پیش ببریم که همون 80% هم که قرار هست صادر بشه در داخل تولید بشه، تبدیل به ارزش افزوده های بالاتر بشه و بعد از اون صادر بشه. چه ایرادی داره؟
اولا آمار رو ببینیم. وقتی میگیم 100%، یا مثلا میگه این 80% افزایش یا 100% افزایش بده کرده، میشه یک دو شده. یک دو شدنش با داستان فرق میکنه. خود با اعداد صحبت کنیم بهتر از درصد گاهی.
بفرمایید بله، شما بفرمایید.
مثلا درصد، مثلا 80% 10 میشه 8، 80% مثلا 100,000 خیلی میشه. یعنی منظورم اینه که ما بدونیم که چه میزان داره صادر میشه، نوعا محصولی که داره تولید میشه از سنگ آهن و کنسانتره بگیرید تا الاخر، نوعا در داخل کشور داره در واقع مصرف میشه. بعضی اوقات یکی از زنجیره ها بهتر کار میکنن، سرمایه گذاری بیشتر صورت میگیره، این بالانس تو زنجیره ایجاد نمیشه، یک مازادی براش ایجاد میشه. خب طبیعتا ما باید بریم زنجیره بعدی رو اشتیاق ایجاد بکنیم که دوستان بیان سرمایه گذاری بکنن تا این مازاد تولید مثلا سنگ آهن رو یا کنسانتره رو بتونن جذبش کنن. کما اینکه در سالهای متمادی این اتفاق افتاده و عملا صادراتی که یه زمانی سنگ آهن بلوش 40-50 میلیون تن هم صادر میشه که الان دیگه اصلا صادر نمیشه اینقدر، یعنی همه در داخل کشور داره تبدیل میشه. ما یه زمانی فولاد وارد میکردیم و امروز داریم فولاد صادر میکنیم. یه زمانی فولاد 10-12 میلیون تن تولید میکردیم، امروز اون رو رسوندن به یعنی ظرفیت بالای 55 میلیون تنه، ولی اون تویی که داره تولید میشه 32 میلیون تن داره تولید میشه، اما میتونه بالای 40 میلیون تن هم تولید بشه. این نشون دهنده اینه که به هر حال آدم ها علاقمند شدن بیان در زنجیره سرمایه گذاری بکنن و تولید بکنن. اما این که باید بیشتر بشه، آره حتما باید بیشتر بشه.
آقای شکوری، آمار تولید سنگ آهن 1403 چقدر بوده؟ آمار تولید سنگ آهنمون در سال 1403.
من دقیقا الان آمار
چون فرمودید با آمارها بریم جلو، گفتم آمار رو بسن کنسانترمون چقدر بوده در سال 1403؟
80% صادرات. میگم اون صادرات عددشو بدونیم خیلی مهمتر از اینه که ما با درصد صحبت بکنیم. بگیم ما مثلا 2 بوده 3 شده
بند.
یا مثلا 10 بوده 20 شده، اینجوری بگیم خیلی ملموستر خواهد بود. خب
منم همینو عرض کردم، یعنی گفتم به هر حال آمار رو از زبان شما بشنویم بهتره. کنسانترمون چقدر بوده، سنگ آهنمون چقدر بوده، میزان تولید فولادمون چقدر بوده.
آره بیرون از آره خونم دارم میام بیرون، یعنی بیرونم، یعنی دسترسی به آمار ندارم، ولی حتما میگفت
چقدر کنسانتره دادیم به صنعت فولادمون.
بله،
ظرفیت تولید فولاد در کشور ما با توجه به تولیدی که ما حالا در سنگ آهن داریم، من مخصوصا رفتم سراغ فولاد دیگه، کنسانتره آهنی که مورد نیازش هست چقدرش؟ آیا ما داریم این صنعت رو
55 میلیون تن تولید فولاد دیگه، الان بله. ظرفیتی که ایجاد شده بالای 40 میلیون تنه، اون چیزی که داره تولید میشه 32 میلیون تنه،
یعنی کماکان این ظرفیت وجود داره.
بله ظرفیت وجود داره. خب طبیعتا اگر برسه اون ظرفیت سنگ آهنش هم در کشور وجود داره، کنسانترش هم وجود داره. آره و باید این پروژه ها تکمیل بشه، اون وقت اون بالانس هم ایجاد میشه. ولی همیشه این نیست که همیشه تو زنجیره همین میزانی که سنگ آهن تولید میشه دقیقا هم مصرف بشه. الان این بالانس به هم میخوره.
ما قبل از اینکه بریم سراغ صادرات چه اقداماتی رو انجام میدیم؟ قبل از اینکه بریم سراغ صادرات سنگ آهن و کنسانتره چه اقداماتی رو انجام میدیم؟ میره تو بورس کالا؟
نه آخه اینجوری، آره بله همه اینا تو بورس عرضه میشه،
یعنی اونجا تقاضا کننده ای وجود نداره عملا.
الان مسیری شما میریم مسیر غلطیه، این مسیر ببینید
بفهم.
من میگم هر کسی مسئول تولید و محصول خودشه، یعنی هر زنجیره یه صاحب سرمایه داره که علاقمند یکی فقط بره سنگ آهن تو معدن فعالیت کنه، یکی علاقمند بره تو کنسانتره تو در واسه سرمایه گذاری کنه. اینی که تولید میکنه براش فرقی نمیکنه که چی میخره، براش فرقی نمیکنه در داخل بفروشه یا صادر کنه، علاقمنده که این محصولش رو بفروشه. زنجیره بعدی رو باید دولت بیاد حمایت بکنه، زنجیره بعدیش شکل بگیره. اگر شکل نگیره مجبور میشه چه صادر کنه یا بفروشه به هر حال به کسی که میتونه بخره.
در واقع راه پیش رو این است.
حالا بورس رو به عنوان یه ابزاری گذاشتن به این که همه بیان محصولشون رو در اونجا عرضه کنن. طبیعی است که اگر زنجیره بعدی نیازمندش بود حتما میره اونجا تقاضا میکنه، اما نه. اگر تقاضایی وجود نداشت، سه بار اینو عرضه کرد و کسی خریدار نداشت، نشونگر این هست که این محصول مازاد بر نیاز داخل کشور هست و اون میتونه صادر کنه. اما اگر فکر میکنین که نباید این صادر بشه، اجازه تولید بیشتر از نیاز داخل کشور رو بهش ندیم. ما تمام حرفمون اینه.
بسیار عالی. همراه هستیم با جناب آقای سید جواد حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس و رئیس فراکسیون حمایت از صنعت. آقای حسینی کیا سلام، خوش آمدید به راه یافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت ارسالی به همه میهمانان عزیز و شنوندگان گرامی از ادب و احترام سلام دارم خدمتتون.
ممنون از همراهی شما با برنامه رهیاف. آقای حسینی کیا، ما شاهد فروش سنگ آهن و کنسانتری آهن به خارج از کشورمون هستیم. یک رشد صادراتی رو ما در این مواد اولیه شاهدیم که گفته میشه حدوداً 80% ما شاهد صادرات افزایش صادرات هستیم در سنگ آهن و کنسانتری آهن. آقای شکوری معتقد هستن که ما نیاز داخل رو تامین کردیم و وقتی در بورس کالا هم عرضه میشه عملا وقتی تقاضا کننده ای وجود نداره، یعنی مازاد تولید شده و میتونیم که در واقع با راهی که پیش رومون هست صادرات این اقدام رو انجام بدیم. از زبان شما بشنویم، عزیزان در فولاد هم معتقد هستن که نه، نیاز داخل برای فولاد هست و باید به اون سمت در واقع هدایت بشه. اما نکته هم که آقای شکوری گفتند و بهش اشاره کردن نکته درستی هست. چرا این اتفاق افتاده؟ کجای مسیر با ایراد و چالشی روبرو هستیم که امروز باید بگیم که شاهد خام‌فروشی سنگ و کنسانتره آهن است؟
یکی از موضوعاتی که در واقع کمیسیون صنایع هم به این موضوع ورود کرد این بود که معافیت‌های مالیاتی رو ما از ابتدای زنجیره ها به انتهای زنجیره در همین موضوعات ببریم. به اتفاق افتاد یه بخشی توانست مدیریت بکنه موضوع را، اما این هم بدانید ما بیش از در واقع نیازی که دوستان شاید فکر بکنن سنگ آهن وجود داره اینا، ما معتقدیم نه، نیاز واحدهای فولادی ما بیش از این است و در آینده چالش کشور در واقع نبود سنگ آهنه.
بله.
چون در واقع شمش و اینها بخشش دیگر همه آهنه سنجی و بخش هم از آهنه قراز و اینا داره در واقع شمش تولید میکنه. در موضوع سنگ آهن در آینده نمیگم خیلی نزدیک ولی نه چندان دور هم حتما یکی از موضوعات جدی کشور خواهد بود که کسری خواهیم پیدا کرد. در همین الان برخی شرکت های فولادی و اینها دنبال اینن با افغانستان و برخی کشورهایی که معادل بزرگ دارن یه قراردادها و تفاهم نامه هایی رو منعقد بکنن که آینده شرایطمون با یک شرایط بحرانی نباشه.
خب چرا امروز که در بورس کالا داریم عرضه میکنیم متقاضی خرید نیستن؟
بله
آقای حسینی کیا.
بله
عرض کردم خدمتون. خب چرا امروز که در بورس کالا داریم عرضه میکنیم و ظرفیت صنعت فولادمون هم در واقع باید بگیم وجود داره برای تولید بیشتر، امروز تقاضایی شکل نمیگیره؟
یه بخشی در واقع ضعف‌های در نحوه عرضه وجود داره. این در نحوه عرضه اشکالاتی که وجود داره نتوانستیم نظام عرضه رو درست بکنیم. نظام مچینگ نمیدونم هم خود بورس، بحث داخل، بحث خارج از کشور، بحث اون معافیت مالیاتی بود که برخی اشکالاتی داشت که بخشش رفع شده بخشش هنوز مانده. نیازمنده اینیم که در واقع با همفکری هم دولت هم بخش خصوصی هم مجلس یک اتفاقی بیفته. حاصل این اتفاقه بشه این که هم صنایع در واقع معدنی فولادی ما بتوانند به نفع تمام ظرفیت کار انجام بدن، از اون سمت با وجود ظرفیت هایی که در تکمیل زنجیره ها هست که ارزش افزوده بیشتری هم خواهد داشت برای کشور کار بکنن. مثلا الان تو کاتود ظرفیتش خالیه، نیاز کشور هم زیاد هست. خب این نیاز داره که برخی در واقع شرکت های فولادی اینا برن به این سمت سرمایه گذاری کنن یا موضوعات شبیه این نیازهای کشور. در کلان قصه اونی که ما نیازمندیم، نیازمند یک همافزایی جدی در این عرصه هستیم. موضوع جدی است. معادن میتونن جای نفت رو بگیرن، بخشش تو همین عرصه است.
و برای راهکار چیه آقای حسینی کیا؟ چه اقدامات و
بخشش با ماست. مجلس تکمیل معافیت‌های مالیاتی رو در ابتدای زنجیرها کلن حذف بکنیم، بخشش حذف کردیم، بخش دیگری هم باید بریم به سمتی که حذف بکنیم بره انتهای زنجیره. این یک کاریست که مجلس باید انجام بده. یه بخش نظارتی باز باید مجلس نظارتش رو در این بحثای ایمنی و نمیدارم موضوعات دیگری که وجود داره تو حوزه معدن، سوال سنگ، اینا انجام بده. اصلاح قانون داره. همین الانی که با هم داریم صحبت میکنیم، اصلاح قانون در دستور کمیسیون صنایع.
بله.
امیدواریم که به سرعت نهایی بشه و در واقع راهی صحن علنی مشورای اسلامی بشه و قانون معدن در واقع با یک نگاه نوی نوشته شده. دستگاه های در واقع جایی که نقشی داشتن در حوزه معدن بیشتر نگاه آمده به این که معدن، بهنهای معدنی که وجود داره فعالسازی میشه، بشه بهره برداری کرد. با یه نگاه های خاصی اینها بلوکه نشن. انشالله امیدواریم اون سهم خودش رو مجلس بتونه با اصلاح قانون ایفا بکنه.
بسیار عالی. اگر موافق باشی نظر آقای شکوری رو هم با هم بشنویم. آقای شکوری.
بله، من اولا خیلی معذرت میگم خدمت آقای حسینی کیا. ببینید، من موافق این موضوع نیستم. ببینید، ما میگیم معافیت‌های مالیاتی رو به لحاظ صادراتی از اول زنجیره بر میداریم یا میگیم عوارض سنگینی وضع میکنیم. من شدیدا با این مخالفم. چرا؟ چون چه فرقی میکنه که من اول زنجیره تولید کنم یا آخر زنجیره؟ و هر کسی که اول زنجیره میاد یا آخر زنجیره، تو سرمایه گذاریش سرمایه گذاری میکنه، اشتغال ایجاد میکنه. اولا اینکه ما بیایم زنجیره رو حمایت کنیم، تشویق کنیم که زنجیره های بعدی شکل بگیرن. اصلا منی که اول زنجیره تولید میکنم، اهم از سنگاهن، کنسانتره یا هرچی، من اصلا مازادی نداشته باشم که بخوام صادر بکنم.
خب همین راهکار یکی از ابزارهای تشویقی محسوب میشه دیگه آقای شکوری.
نه، این تشویقی نیست، این تنبیهیه. ببینید، من الان اومدم،
معافیت تشویقیه.
لحظه گوش کنید، معافیت تشویقیه. من اول زنجیره دارم تولید میکنم، چه فرقی دارم با آخر زنجیره؟ من سرمایه
واقعا فرقی نداره آقای شکوری.
نه، من سرمایه گذار نمیدونم، گوش نمیکنم. من سرمایه آقای حسینی
تو آدم بزرگی هستی.
تو آقای حسینی من کوچیک شما. ببینید، من اول زنجیره یه لحظه
در واقع ابتدای زنجیره
نه یه لحظه به حرف من توجه بفرمایید.
بفهم.
من در مورد محصول صحبت نمی کنم، من در مورد تولید کننده صحبت می کنم. شما وقتی عوارض وضع می کنید یا معافیت برمیدارید، مگه سنگاهن چیزیش میشه؟ کنسانتره چیزیش میشه؟ بهره بردار بیچاره میشه؟ تولید کننده بیچاره میشه؟ این تولید کننده به جای اینکه اول زنجیره تولید کنه، میگه من غلط کردم، برای چی باید برم معدن سرمایه گذاری کنم؟ هر کی در معدن سرمایه گذاری میکنه میزننش. من میرم آخر خودرو تولید میکنم، من میرم آخر نمیدونم فولاد تولید میکنم. ببینید، ما با این شیوه رفتار داریم بخش اول زنجیره، زحمات اون آدمهایی که با سختی دارن در معدن تولید سنگاهن میکنن یا تولید کنسانتره میکنم، اینها رو زحماتشو داریم نادیده میگیریم. شما محصول رو نمیزنید به واسطه اینکه ارزش افزوده کمتری داره. من تمام حرفم اینه
آقای شکوری، ما که نمیخوایم سفسطه بکنیم در کلام، ما در واقع
اگه کار کارشناسی میخواد حرفای منه
که معافیت ها آقای شکوری گرامی، معافیت آقای شکوری، معافیتی که ابزار تشویقی است، میتونه اول زنجیره باشه.
بله. چرا
میتونه اول زنجیره باشه؟ میتونه انتهای زنجیره باشه. اگر انتهای زنجیره قرار بگیره، من به لحاظ اقتصادیش عرض میکنم خدمتتون و بعد نظر
حضرت
الان همین میزگرد دیگه، یعنی حضرت عالی هستید، آقای حسینی کیا هستن، همین میزگرد محسوب میشه دیگه آقای شکوری.
نه، این میزگرد نیست. با این نوع صحبت شما میزگرد نیست.
ببینید، بده حال نظر آقای حسینی کیا رو با هم بشنویم. آقای حسینی کیا بفرمایید. آقای حسینی کیا.
آقای دکتر شکوری عزیز، اصلا ممکنید که در واقع برای این چرخه این صنعت در کشور به چرخه نیاز من به اینه که زنجیره ها به هم وصل بشه. شاید فرمایش از سالی نسبت به اون فعاله که
مؤسسه یا سرمایه گذاری که داره کار میکنه یه نگاهی هم به او بیشتر بشه، برای او بریم یه کار دیگری انجام بدیم، کار دیگر برای او، تسهیلات کار برای دیگر او اینه که در واقع یه جای دیگه تون بحثای بیمه اینا کمک بکنیم به فعالانی که در اصل معدن دارن تلاش میکنن در واقع پهنه هاشون و در واقع مجوزاشون رو بیشتر بدیم. برخی کار دیگری که تو عرصه قانونگذاری میشه کمک کرد، در عمل هم برخی اتفاقاتی که داره میفته مهلتی بدیم استعمال بکنن در واقع حقوق دولتیشون رو که پرداخت میکنن. اون نگاهی که میشه به اون فعالی که در عرصه معدن کمک در واقع داره فعالیت میکنه کمک بشه. اما اصل قصه اینه که برای که این زنجیره به یک اشرفزه بهتری تبدیل بشه نیازمند اینه که معافیت های مالیاتی از ابتدای زنجیره ها به انتهای زنجیره ها در واقع برده بشه و این کار در بخشش انجام شده. حالا چه جاهایی هم شاید نیازمند کارهای تکمیلی باشه، انشاءالله نیازمند اینه
آقای حسینی کیا
کمیسیون صنایع تشکیل میارید میشه هم فکری کرد اون بخشی که برای فعالان اقتصادی باید در واقع هم فکری بشه هم فکری بکنیم، بخشی هم که خود قانونه که قانون رو در واقع اگر نیاز به حق و اصلاح و ویرایشی داره بریم سمت اصلاح قانون. الانم که زمانش هست، زمان اصلاح قانون معادنه. در اصلاح قانون معادن هر نوع پیشنهادی از سوی خانه معدن در واقع از سوی همون مجموعه هایی که حضرت عالی در واقع دارید فعالیت میکنه در این عرصه ها یک پیشنهادهای خوب و مناسبی که هم برای کمک به سرمایه گذاران عزیزی که دارن در این شرایط سخت جهاد میکنن کمک میکنن اشتغال ایجاد کردن میشه در همین قانون گنجاند. آمادگی این از سوی کمیسیون صنایع وجود داره، بنده به نمایندگی از اعضای محترم کمیسیون اعلام آمادگی میکنم پیشنهادات دوستان رو در دستور
حتما این اتفاق باید بیفته. آقای حسینی کیا که این هم فکری شکل بگیره با عزیزانی که در این صنعت مشغول فعالیت هستن و نظر اونها هم حتما شنیده بشه. جناب آقای دکتر وجیه الله جعفری معاون معادن و صنایع معدنی وزارت سمت هم با رهیافت همراه شدن. پیش از اون خداحافظی میکنم با جناب آقای سید جواد حسینی کیا نایب رئیس کمیسیون صنایع و رئیس فدراسیون حمایت از صنعت. خدا نگهدارتون. آقای جعفری سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدید به رهیافت.
سلام علیکم با جناب علی و هم مجموعه شنوندگان،
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر جعفری، ما بحثمون فروش یا صادرات سنگ آهن و کنسانتره آهن هست و معتقد هستیم که میتونیم ارزش افزوده بیشتری رو ایجاد بکنیم و از منافع اقتصادی بیشتر اون در داخل از کشورمون بهره مند بشیم به جای اینکه بریم به سمت و سوی افزایش صادرات. نظر عزتایی رو شنونده ایم. آقای شکوری معتقد هستن که نه، اون ارزش خودش رو داره و وقتی در داخل هم تقاضایی براش وجود نداره ما باید کار صادرات رو افزایش بدیم. آقای حسینی کیا از مجلس عنوان کردن که ما راهکارهایی رو داریم برای اینکه این رو انتقال بدیم به ارزش افزوده های بیشتر و مراحل زنجیره ارزش رو در این صنعت تکمیل بکنیم. یکی از اون راهکارها این بود که معافیت رو از بخش های ابتدایی زنجیره برداریم و به بخش های انتهایی انتقال بدیم. آقای شکوری معتقد بودن که با این کار ما تولید کنندگان رو کتک میزنیم. نظر شما رو شنونده.
خیلی متشکر. من از سلام خدمت از علی جناب آقای شکوری و همچنین اگر آقای حسینی که هم پشت خط هستن خدمت شما از سلام دارم. خدمت شما که هستن مقصد ما زنجیره فولاد از کنسانتره تا زرق و بقیه موارد، خب سعی شد توی این زنجیره ظرفیت ها و میزان در حقیقت تولیدی که در حقیقت متناسب با هم دیگه رشد بکنن. بخاطر همین تر جامعه فولاد رو در حقیقت دنبال کردیم و انجام شد، متناسب به اون سعی کردیم که این اتفاق بیفته. الان هم حدود مثلا توی کنسانتره ظرفیت اسمون حدود تقریبا 74 میلیونه، تولید اونم حدود 73 میلیونه.
بله.
تو 6 ماه تقریبا بیش از 360 میلیون یا 359 میلیون 403 تولید داشتیم، امسال بیشتر از اون 388 درقیقا 38 میلیون روز میخوام قبلی 35 میلیون این 38 میلیون حدود 8 خود یعنی درقیقا حدود 9 درصد رشد رو ما اینجا داریم.
بله.
این فاصله درقیقا نسبت ظرفیتمون توی نسبت به گندله که ظرفیت بعدیمون هست ما یک میلیونی تقریبا الان اینجا تو کنسانتر مازاد داریم، ولی دلیل عمده‌ای که الان داره اتفاق میفته بحث ناترازی هم هست. یعنی به دلیل اینکه برق و گاز در طول سال تو زنجیره متناسبا در زمان خودش داده نمیشه، این اتفاق افتاده که بخشی از این زنجیره رو